جهش یکباره موبایل. من گوگل چین را ترک کردم و چند ماه پیش از آن که گوگل تصمیم بگیرد از بازار اصلی خارج شود، سینوویشن ونچرز را تأسیس کردم. این حرکت گوگل یک ناامیدی عمده برای گروه ما بود، چون سالها تلاش کرده بودیم که شرکت بتواند در چین رقابت کند، اما این خروج فرصتی برای نوآوران چینی نیز ایجاد کرد تا مجموعه کاملا جدید از محصولات را برای یک روند هیجان انگیز جدید در فناوری، یعنی اینترنت موبایل یا موبایل هوشمند بسازند. پس از آغاز به کار آیفون در سال 2007، دنیای فناوری به آرامی شروع به هماهنگ سازی کرد تا بتواند دسترسی به وبسایت ها و خدمات را از طریق گوشی هوشمند امکان پذیر کند. در ساده ترین شکل، این امر به معنای ایجاد نسخه ای از یک وبسایت بود که زمانی که از یک صفحه نمایش بزرگ کامپیوتری به گوشی هوشمند کوچک منتقل می شد، به خوبی کار می کرد و همچنین به معنای ایجاد ابزارهای جدید شامل نرم‌افزار فروشگاه، برنامه‌های ویرایش عکس و نرم‌افزارهای آنتی ویروس بود. با رفتن گوگل از چین، اکنون بازار برنامه‌های مبتنی بر اندروید در این فضای گسترده باز شده بود. به نظر می‌رسید گروه‌های اولیه استارتاپ‌های انکوباتور سینوویشن این شکاف‌ها را پر خواهند کرد. در این فرایند من می‌خواستم که ما راهی جدید و هیجان‌انگیز برای تعامل با اینترنت کشف کنیم، فضایی که در آن سیلیکون ولی هنوز نمونه مشخصی را تعریف نکرده بود. در طول عصر کپی‌کاری چین، بخش کوچکی از جمعیت آن که به اینترنت دسترسی داشتند به همان شیوه‌ای عمل می‌کردند که آمریکایی‌ها از طریق رایانه یا لپ‌تاپ به آن دسترسی داشتند. رفتار کاربران چینی به طور قابل توجهی با رفتار آمریکایی‌ها متفاوت بود، اما ابزارهای اصلی مورد استفاده یکسان بودند. کامپیوتر برای اکثر مردم چین هنوز گران بود و تا سال 2010 تنها حدود 1/3 جمعیت چین به اینترنت دسترسی داشتند. بنابراین هنگامی که گوشی‌های هوشمند ارزان قیمت بازار را قبضه کردند، شهروندان عادی دست دسته از کامپیوترهای شخصی به تلفن‌های همراه پیوستند و با آنها به اینترنت متصل شدند. این تغییر که به نظر ساده می‌رسد، بر شکل خاصی که اینترنت چینی به خود گرفت، پیامدهای عمیقی داشت. کاربران گوشی‌های هوشمند نه تنها در مقایسه با همتایان رایانه‌ای خود متفاوت عمل می‌کردند، بلکه چیزهای متفاوتی نیز می‌خواستند. برای اولین کاربران تلفن همراه، اینترنت فقط مجموعه انتزاعی از اطلاعات دیجیتالی نبود که شما از محلی مشخص به آن دسترسی پیدا کرده باشید، بلکه ابزاری بود که شما هنگام تردد در اطراف شهرها با خود به همراه می بردید و می توانستید مشکلات محلی را که هنگام غذا خوردن، خرید، مسافرت یا تنها هنگام گردش در شهر با آنها برخورد می کردید حل کند. استارتاپ های چینی می بایست محصولات خود را بر این مبنا تولید می کردند. این فرصتی واقعی برای استارتاپ های چین با پشتیبانی سرمایه گذاران خطرپذیر آنجا برای فتح سرزمین جدید به منظور تقویت نوآوری به سبک چینی بود. در سینوویشن، نخستین دور سرمایه گذاری ما با انکوباسیون 9 شرکت بود که بیشتر آنها در نهایت توسط بایدو، علی بابا و تنسنت خریداری یا کنترل شدند. این سقول اینترنت چینی که به طور مشترک با نام اختصاصی بات شناخته می شوند، از استارتاپ های ما استفاده کردند تا حرکت خود به سمت شرکت های موبایل اینترنتی را تسریع کنند. خریداری آنها پایه محکمی برای تلاش های آنان در زمینه موبایل فراهم کرد، اما این پروژه محرمانه خانگی تنسنت بود که برای اولین بار راه را برای آنچه من آن را اینترنت جهانی جایگزین چین می نامم باز کرد. ویچت شروع متواضعانه جاه طلبی های عظیم. هنگامی که قدرتمندترین برنامه نرم افزاری جهان پا به صحنه جهانی گذاشت، به سختی توجه کسی را جلب کرد. در ژانویه 2011 که ویچت برنامه جدید پیام‌های اجتماعی تنسنت راه اندازی شد، در مطبوعات انگلیسی زبان فقط در وبسایت تکنولوژی نکست وب به آن اشاره شد. تنسنت قبل از آن دو شبکه اجتماعی مطرح چین، یعنی درگاه پیامرسان فوری QQ و شبکه اجتماعی کیوزون را رهبری می‌کرد که هر یک از آنها صدها میلیون کاربر داشت، اما تحلیلگران آمریکایی آنها را کپی متوسطی از محصولات آمریکایی تلقی می‌کردند. برنامه جدید گوشی‌های هوشمند این شرکت حتی نام انگلیسی هم نداشت و تنها با نام چینی ویشین یا میکرو مسیج شناخته می شد. اما چند چیز دیگر هم برای آن به وجود آمد. این نرم افزار همراه با تایپ کردن امکان ارسال عکس و پیام‌های صوتی کوتاه را نیز فراهم می کرد. با توجه به اینکه در آن زمان وارد کردن کاراکترهای چینی بر روی گوشی دشوار بود، قابلیت ارسال پیام صوتی مزیت عمده‌ای به شمار می رفت. ویچت نیز به طور خاص برای گوشی‌های هوشمند ایجاد شده است. تنسنت به جای تلاش برای تبدیل درگاه مطرح رایانه‌ای QQ به یک برنامه تلفنی، تصمیم گرفت هدف خود را تغییر دهد و محصول بهتری مخصوص تلفن همراه بسازد. این راه بردی خطرناک برای یک غول قدیمی بود که زمان زیادی را به خود اختصاص می‌داد. قابلیت‌های خوب برنامه حفظ شدند و هنگامی که ویچت کاربرانی پیدا کرد، عملکرد دیگری نیز به آن اضافه شد. طی یک سال این برنامه آمار ثبت 100 میلیون کاربر را تجربه کرد و در دومین سالگرد خود در ژانویه 2013 این تعداد 300 میلیون نفر بود. در طول مسیر این شرکت تماس‌های صوتی، تصویری و اجلاس‌های تلفنی را نیز اضافه کرد. کاربردهایی که امروزه به نظر مسلم می‌رسند. اما واتساپ رقیب جهانی ویچت تا سال 2016 برای عرضه آنها صبر کرد. تلاش‌های ابتدایی و بهینه‌سازی ویچت فقط آغاز کار بود. آنها به زودی یک الگوی نوآورانه پیشرو به نام برنامه در برنامه ارائه کردند که کاربرد رسانه‌ها را تغییر داد و تبلیغ دهندگان از درگاه‌های اجتماعی استفاده کردند. اینها گزارش‌های رسمی جریان‌های محتوایی شخص ثالث آبونمان محور ویچت بودند که در داخل یک برنامه گنجانده شدند و گاهی اوقات با صفحات شرکت‌های رسانه‌ای در فیسبوک مقایسه می‌شدند. اما به جای درگاه محافظه‌کارانه و ساده فیسبوک برای ارسال محتوا، گزارش‌های رسمی بدون زحمت ساخت یک برنامه واقعی بیشتر قابلیت‌های یک برنامه مستقل را ارائه می‌دادند. این گزارش‌ها به سرعت بر فضای رسانه‌های اجتماعی حاکم شدند، به طوری که بسیاری از رسانه‌ها و شرکت‌های مصرف کننده به سادگی ساختن برنامه‌های شخصی خود را متوقف کردند و به جای آن ترجیح دادند به طور کامل در جهان ویچت کار کنند. در عرض دو سال ویچت از برنامه بی‌نام و نشان به یک نیروگاه پیام رسانی، رسانه‌ای، بازاریابی و بازی ترقی کرد. اما جاه طلبی تنسنت بیش از اینها بود. او که اکنون زندگی دیجیتالی کاربران را به انحصار خود درآورده بود، می‌خواست این کارایی را فراتر از گوشی‌های هوشمند گسترش دهد. طی 5 سال بعد تنسنت با پشتکار ویچت را به اولین نرم‌افزار برتر کاربردی ساخته شده در جهان تبدیل کرد. این یک برنامه کنترل از راه دور برای زندگی بود که نه تنها بر دنیای دیجیتالی کاربران حکم فرمایی می کرد، بلکه برای آنها امکان پرداخت پول در رستوران ها، تاکسی ها، باز کردن قفل دوچرخه های کرایه‌ای، مدیریت سرمایه گذاری، وقت ملاقات پزشک و دریافت نسخه پزشک جلوی در منزل را فراهم می کرد. این قابلیت سرایت پذیری خطوط مابین جهانهای آنلاین و آفلاین را محو می کرد که هم به جهان اینترنت جایگزین چین شکل می داد و هم آن را تغذیه می کرد. اما ویچت پیش از این که بتواند این کار را انجام دهد، مجبور شد وارد کیف پول کاربرانش شود و این به آن معنا بود که در تجارت دیجیتال برترین جایگاه را به خود اختصاص دهد. پرل هاربر پرداخت‌های موبایلی. این حمله در مهمترین جشن در تقویم چین، یعنی شب سال نو چینی در سال 2014 اتفاق افتاد و این سلاح از این رویداد الهام گرفته بود. سنت چینی شامل دادن هدیه پاکت قرمز در سال نو چینی است. بسته‌های قرمز کوچک و تزئینی که در آنها پول نقد گذاشته می شود. این پول نقد در چین به منزله هدیه کریسمس است، چیزی که معمولاً خویشاوندان بزرگتر به کودکان و کارفرمایان به کارکنان خود می دهند. نوآوری تنسنت بسیار ساده بود و برای کاربران صرفاً سرگرمی بود که حجم قدرت به دست آمده را پوشش می داد. ویچت این امکان را برای کاربران فراهم کرد تا برای دوستان دور و نزدیک خود در ویچت پاکت‌های قرمز دیجیتالی حاوی پول واقعی بفرستند. هنگامی که کاربران حساب‌های بانکی خود را به ویچت متصل می‌کردند، می‌توانستند پاکت‌های خود را با ارزش پول تعیین شده برای یک نفر یا به یک چت گروهی بفرستند و بین دوستان خود مسابقه را بیاندازند تا ببینند چه کسی میتواند آن را باز و پول را دریافت کند. این پول پس از آن در داخل کیف پول کاربران قرار میگرفت که بخش جدیدی در برنامه بود. آنها میتوانستند از این پول برای خرید و انتقال به سایر دوستان استفاده کنند یا آن را به حساب بانکی خود واریز کنند. البته در صورتی که حساب بانکی آنها به ویچت متصل بود. این انتقال یک پارچه یک سنت قدیم چینی به دنیای دیجیتال بود که عنصر بازی را نیز به این فرایند اضافه کرده بود. کاربران ویچت پاکت نامه را دوست داشتند. آنها در طول سال نو چینی 16 میلیون پاکت را ارسال کردند و در این روند 5 میلیون حساب بانکی جدید را به کیف پول ویچت متصل کردند. این موضوع برای جک ما چندان جنبه سرگرمی نداشت. او این حرکت تنسنت را حمله پرل هاربر برای غلبه بر علی بابا در تجارت دیجیتال خواند. سیستم پرداختی علی بابا پیشگام پرداخت‌های دیجیتال برای کاربران چینی در سال 2004 بود و بعد از آن محصول خود را برای استفاده در گوشی‌های هوشمند ارتقا داد. اما ویچت یک شبه تمام جنبه‌های جدید پرداختی تلفن همراه را به خود اختصاص داده و میلیون‌ها کاربر جدید را تشویق کرده بود که حساب‌های بانکی خود را به ویچت متصل کنند که اکنون یکی از برنامه‌های قدرتمند اجتماعی در چین بود. جک ما به کارمندان علی بابا هشدار داد که اگر برای حفظ سلطه خود بر پرداخت‌های موبایلی کاربران مبارزه نکنند، این پایان کار شرکت آنها خواهد بود. ناظران در آن زمان تصور می‌کردند که این فقط یک سخنرانی جنجالی از جک ما، کارآفرین کاریزماتیک با نبوغ بالا برای سفارایی نیروهایش است. اما اکنون بعد از 4 سال به نظر می رسد او از قبل می دانست که چه اتفاقی در راه است. 4 سال رهبری پرل هاربر تنسنت بسیاری از قطعات جهان اینترنت جایگزین چین را سر جای خود قرار داد. رقابت گلادیاتوری میان استارتاپ های کپیکار چینی نسلی از کارآفرینان باهوش اینترنت هوشمند را آموزش داد. بین سالهای 2009 تا 2013 کاربران تلفن هوشمند بیش از 2 برابر شد، یعنی از 233 میلیون به کل 500 میلیون نفر رسید. بودجه های اولیه در ابتدا نسل جدیدی از مبتدی ها را برای ایجاد برنامه های نوآورانه تلفن همراه روانه بازار کردند و ویچت قدرت نرم افزار برتر کاربردی نصب شده بر روی گوشی های هوشمند، یعنی درگاه همه در یک پورتال برای زیست بوم تلفن همراه را عملا نشان داد. هنگامی که تنسنت سیل پاکت های قرمز میلیون ها چینی را به حساب های بانکی خود در ویچت پیوند زد، آخرین قطعه مهم پازل یک انقلاب مصرفی، یعنی توانایی پرداخت پول برای هر چیزی با تلفن همراه را سر جای خود قرار داد. در طول سالهای آینده، علی بابا، تنسنت و هزاران استارتاپ چینی برای کاربرد این ابزار در هر گوشه و کنار زندگی شهری چینی از جمله تحویل غذا، پرداخت قبض برق، ارتباط زنده با هنرپیشه‌ها یا شخصیت‌های مشهور، مانیکور به محض تقاضا، دوچرخه‌های کرایه‌ای، بلیت قطار، بلیت فیلم و دریافت طرح ترافیک رقابت کردند. جهان آنلاین و آفلاین چین طوری مشغول آماده سازی خیش است که در هیچ جای دیگری از جهان دیده نمی شود. آنها چشمنداز شهری چین را تغییر دادند و غنی‌ترین منظر داده ها در دنیای واقعی را به وجود آوردند. اما ساختن جهان جایگزین اینترنتی که به هر گوشه‌ای از اقتصاد چین وصل شده باشد، بدون مهمترین عامل اقتصادی کشور، یعنی دولت چین، قابل اجرا نخواهد بود. اگر شما آن را بسازید، آنها خواهند آمد. در آن جبهه، گوهانگ جلودار بود. در سالهای پس از اولین دیدار از دفتر من، رؤیای او درباره خیابان کارآفرینان به یک طرح تبدیل شد و او این طرح را عملی کرد. گوه برای آزمایش طرح خود، پیاده‌رو یکی از خیابانهای یونگوانسون را انتخاب کرد که کانون آشفت بازار کتاب فروشی ها، رستوران ها و بازارهای فروش الکترونیک بود. پیش از آن در دهه 1980 دولت به دلیل ارتقای اقتصادی این خیابان را تغییر داده بود. در آن زمان چین در جریان رشد تخصص محور و شهرنشینی بود. 2 پروژه که نیازمند تخصص مهندسی بودند. تخصصی که در کشور کمیاب بود. بنابراین مقامات دولتی خیابان را به شهر کتاب تبدیل کردند و فروشگاه‌های مملو از کتاب‌های علمی و مهندسی مدرن برای دانش آموزان در نزدیکی دانشگاه چینهوا و دانشگاه پکن فراهم آوردند. در سال 2010 ظهور اینترنت چین بسیاری از کتاب فروشی‌ها را از رونق انداخته و آنها را با فروشگاه‌های کوچک و ارزان فروش الکترونیکی و نرم‌افزارهای سرقتی، یعنی مواد خام دوران کپی کاری چین، جایگزین کرده بود. اما گوو می‌خواست آن را به یک دوره جدید نوآوری بومی ارتقا دهد و با قدرت تمام تقویت کند. آزمایش اصلی او در مقیاس کوچک در جذب سینوویشن ونچرز با استفاده از یارانه اجاره موفقیت آمیز بود و بنابراین گوو برای بازسازی کل خیابان با تکنولوژی بالا برای مستاجران برنامه ریزی کرد. او و دولت منطقه‌ای از ترکیبی از یارانه های نقدی و پیشنهاد فضاهای جایگزین استفاده و تقریبا تمام کسب و کارهای سنتی خیابان را تخلیه کردند. در سال 2013 مسئولان ساخت و ساز خیابان را یک دست و هموار کردند و بعد از یک سال ساخت و ساز در 11 ژوئن 2014 خیابان کارآفرینان با ظاهری صاف و صیقلی برای مستأجران جدید افتتاح شد. گوو از ابزارهایی مانند پول نقد، سیمان و نیروی کار که در اختیار او بود استفاده کرد تا نوآوری بومی قدرتمندی در استارتاپ‌های محلی ایجاد کند. این لحظه سرنوشت سازی برای یونگوانسون بود. اما قرار نبود به همین گوشه در پکن محدود شود. در واقع رویکرد گوو در حال ملی شدن بود.